بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان این لحظه سخاوتمند همنشین رومی عزیزیم، نشست 18 از مثنوی. این همنشینی ها با ارزش شاهان قدیم به همنشیناشون سکه های زر عطا می کردن. شاه هایی مثل رومی، عطار، سهراب، حافظ در و گوهر معنا عطا می کنن که ثروت و سرمایه سعادت این عالم و عالم های پیش روست. برای اینکه به جانت بشینه، یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. تو داستان پادشاه جهود هستیم و داریم گام به گام همراه وزیر مکارش جلو میاییم. کلامی که مرور میکنیم جادوگری میکنه، هم نشانه های مربی و استاد تقلبی رو میده و هم نشانه های مراد و مرید صراط مستقیم رو. وزیر به قیمت از دست دادن بینی و گوشش وارد جمع عیسوی ها شد تا بگه منم شبیه شما، منم ظلم کشیده هستم، منم ستم دیده هستم. این مرحله اول مکرش بود. مرحله دوم برای اینکه ابصار همه رو به دست بگیره، در صدر بشینه، از علم و حکمت گفت. از قوانین و آداب عیسوی ها گفت. تا همه روش حساب باز کنن، بهش اعتماد کنن، اون رو عالم دهر بدونن، بهش نیازمند بشن، نظرش رو قبول داشته باشن. اینجا که رسید مرحله سوم مکرش رو شروع کرد. سردسته هر قوم رو صدا زد و یه تومار مخصوص به خود اون داد. این تومارها شامل احکام حقیقی ولی متفاوت در ضد هم بود. بساط بحث و مقایسه و کثرت و تفرقه رو چی؟ الان مرحله ناز کردنشه. رفته به خلوت و پیروانش اومدن به التماس که ما بهت احتیاج داریم. رومی داره از زبان وزیر با کارهای وزیر یه حقایق خیلی مهمی رو به توجه تو میاره. از زبان آدم منفی داستان داره به تو آموزش میده که یه نکته خیلی مهمه. اونایی که این لحظه تو تجربه زندگی تو برای تو سختی آوردن، مقابل تو هستن، اونا رو دشمن میدونی، بزرگترین مربی تو هستن، بهترین حریف تمرینی تو هستن، دست میذارن روی نقطه ضعف های تو. تو از نقطه ضعف هات هستی که راه باز گذاشتی برای آسیب دیدن. به اونا داره اشاره میشه تا روی اونا کار کنی. نشست قبل وزیر به چند تا نکته مهم اشاره کرد که نکات خیلی خیلی مهمی تو مسیر شناخت که جلوتر میخواد ازش استفاده کنه علیه عیسوی ها. نکته اول که تو هر آموزشی نسبت به مربی که تحقیق کردی و بهش اعتماد داری باید رعایت کنی. وزیر به خلوت رفته و مریدا اومدن به شکایت که چرا به خلوتی؟ ما دلم میخواد پیش ما باشی، اونجوری که ما میخوایم عمل کن. و وزیر یه نکته مهمی رو اشاره میکنه، اگر من رو قبول دارید صحت علم و دانش و کردار و رفتارم براتون ثابت شده، پس تمام رفتارهای من رو باید تایید کنید، تمام اوامر من رو باید اطاعت کنید. ما معمولا وارد هر درس و مبحثی میشیم، اول که با فیلتر ذهنی خودمون برداشت میکنیم، دقیقاً چیزی که آموزش داده میشه رو نمیگیریم. دوم این که به روش خودمون اجراش میکنیم، نه روشی که استاد نسخش رو میپیچه. نکته بسیار مهمه دوم این که تو مسیر شناخت داره به تو آموزش داده میشه که با قلبت در ارتباط باشی، بتونی از شهود استفاده کنی. همه ما به آگاهی عظیم که منبع پاسخ سوال هامونه وصلیم. دستور اصلی و مستقیم مسیر شناخت اینه که در مراقبه و اتصال باش. این که حس حضور رو تمرین کن تا دست رسید به اون منبع آسون بشه. این که تو وابسته استاد و مربیت بمونی و مدام سوالت رو از اون بپرسی، جهت رو از اون بخوای، این یک ضعفه، ناتوانیه. ما حواس پرتیم، حال و حوصله عمیق شدن و حس حضور رو نداریم. ترجیح میدیم مدام لقمه آماده رو دریافت کنیم. همین باعث میشه وقتی کسی نباشه به من لقمه آماده رو بده، زجر گرسنگی و گمراهی رو بکشم. مربی اونیه که دلش برای تو نسوزه، قدرت درونت رو بیدار کنه، به تو ایستادن روی پای خودت رو یاد بده. البته دیدین که مربی نصیحتشو میکنه و ما گوش نمیدیم. بیت 595. در جواب توصیه های وزیر مردم این پاسخ رو میدن. جمله گفتند ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیده است از فراق تو دوان، آه آه است از میان جان روان. طفل با دایه نیستیزد ولیک، گرید و گرچه نبد داند ننیک. بچه ها تو فاز منفی داستان که این وزیر داره عیسوی ها رو فریب میده نرین. بزرگترین تقابل این جهان تقابل رب با فرزندانشه. صفت رب مربیگری بی نهایت وجهه تجلی داره و همینطور صفت مریدی، شاگردی، آموزش گرفتن. اینجا با وجهه منفی رب و سالک کار نداریم. این مربی که سالکان مقابلش هستن تجلی الله و شاگرد، سالک، داره در مقابل رب گفتگو میکنه، ابراز نیاز و دلتنگی میکنه. مردم در جواب وزیر میگن این که ما داریم اعتراض میکنیم انکار دانش و تشخیص مصلحت و حکمت تو نیست. ما مثل کودکی به تو وابسته شدیم. کودک وقتی مادرش نیست گریه میکنه. این گریه از تشخیص خوب و بد نیست. این فقط برای دلتنگیه. از این بیت به زیبایی مقام تسلیم و رضا و فقر سالک رو بشنو. ما تو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. هست و نیست که توی، قدر و قضا که توی، قوانین که توی، ملائک و کارگزاران که توی، ابزار توی، نفس و حیات توی، در اصل تجربه کننده هم توی. ما مخلوق توییم، تو ما رو ساختی، ابزاری هستیم که جهانت رو تجربه کنی. تمام هستی، تمام هست شده ها عین نوت موسیقی هستن و تو داری با این هست شدن ها تجربه زندگی، این عوالم، یک آواز زیبا رو می نوازی. کل هستی، کل آفرینش شبیه چنگیه که تو با اون داری سازی رو می زنی. زاری از ما نی، تو زاری می کنی. سازی که اینجا زده شده به خلوت رفتن مربیه که تجربه دلتنگی و زاری به همراه داره. یه ساز دیگه ممکنه فراق یکی از نزدیکان باشه. یه ساز دیگه ممکنه بیماری باشه. یه ساز دیگه ممکنه ورشکستگی باشه. یه ساز دیگه ممکنه قضاوت دیگران و بی‌آبرویی باشه. یه ساز دیگه سیل یا زلزله باشه. یه ساز دیگه جنگ. یه ساز دیگه ممکنه تحریم باشه. تجربه فقر و تنگ دستی و نیاز باشه. به زندگیت نگاه کن، این نوازنده چه زخمی، چه ضربه‌ای داره به چنگ زندگی تو میزنه. ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست. ما مثل یک نی تو خالی هستیم. صدایی که داره از زندگی ما به جهان میرسه صدای توست. ما مثل کوه بی اختیاریم که موج صدا در ما میپیچه. این جبر نیست. ما هم تأثیر داریم روی این نوایی که درون نی نواخته میشه. روی این آهنگی که تو این جهان مرتعش میشه. اگر همسو با ذات الهی حرکت کرده باشیم، قوانینش رو رعایت کرده باشیم، ارتعاش ما پاکه، همسوه، هماهنگه. ما یک نی تو خالی هستیم که اجازه میدیم دقیقاً آهنگ الهی نواخته بشه. ولی اگر دچار ظلمت شده باشیم، زیاد به ذهن، مشغله ها، مادیات چسبیده باشیم، این نی تو پر شده، انسداد پیدا کرده و محیط باز و رسانا برای انعکاس صدای طرح الهی تو جهان نیستیم. برای پاک شدن این انسدادها، این ظلمتها، مربی هی کلاس و درس میچینه. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما زتوست ای خوش صفات. جهان هم مثل صفحه شطرنج شاه و وزیر و رعیت داره، سرباز داره. هر کدوم ما توی یکی از این پست ها نقش ها ایستادیم. صفحه شطرنج دو تا شاه داره. این دو تا شاه این همدیگه خدم و حشم دارن که خدم و حشم هین این که از شاهشون دفاع میکنن، تلاش میکنن که شاه مقابل رو محاصره کنن، نتونه از خودش دفاع کنه، نتونه به هیچ خونه ای فرار کنه. فقط یک تفاوت هست. هر کدوم ما فرقی نمیکنه تو جایگاه رئیس جمهور، وزیر، رعیت، سرباز باشیم، یک شعبه از شاه عالم رو درون خودمون داریم. پس تمام نقش ها خود شاه عالمه. این چیدمان زندگی با این همه عوالم، این همه گستردگی، بازی شاه با شاهه. بازی عالم در حمایت، حفاظت و هدایت شاه عالمه. اختیار من کجاست؟ اجازه میده خودت رو تو زندگی نشون بدی. در سطح آگاهیت تماشات میکنه، باهات تجربه میکنه. نقطه ضعف و نقطه قوت ها مشخص میشه. بر اساس همون کلاس بعدی، تجربه بعدی چیده میشه. تا در جایی باش که از نقطه قوت هات زندگی هستی استفاده کنه و حریفایی رو کنارت بذاره که نقطه ضعف ها به قوت و مهارت تبدیل بشه. بازی شطرنج الهی برد دو طرفه، مساویه. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، ما که باشیم با تو در میان. ما که باشیم که بخوایم در مقابل تو عرض اندام کنیم، عملی رو به خودمون نسبت بدیم. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ماهیت اصلی یخ یا شربت آبه. یخ یا شربت هرچند که هست شدن، ولی در اصل وجودی وابستن نیستن. این جهان مادی ساخته شده تا تعینات، تجلیات اون غیب هست اصلی به چشم بیاد. یه ابزاری ساخته شده به اسم انسان، حواس انسان، تا بتونه وجودها رو مشاهده کنه و تجربه کنه. اگر یکم درجه و فرکانس حواسی که ما داریم جهان رو باهاش تجربه میکنیم تغییر کنه، آنچه که تجربه میکنیم هم تغییر میکنه. کدومش حقیقیه؟ کدومش درسته؟ اگر من بیناییم روی فرکانس مثلا 10 تنظیم شده باشه به یه شکل جهان رو میبینم، اگر روی 20 تنظیم شده باشه به یه شکل دیگه. پشه، گربه، فیل، نهنگ، ماهی، هر کدوم دارن این جهان رو با یه فرکانسی تجربه میکنن و هیچ کدوم شبیه هم نمیبینن. حتی ماها با اندام یکسان یک رنگ رو شبیه هم نمیبینیم. این ذات صفت بی نهایت خداونده که میخواد خودش رو در بی نهایت تجربه کنه. وجود اندر کمال خیش ساری است، تعین‌ها امور اعتباری است. جهان با تمام عظمتش اعتباریه، حقیقی نیست. یه ماکته، یه شبیه سازیه از حقیقت. وقتی آداب درست اتصال رو یاد بگیری، مهارت لا کردن این لحظه و اتفاقاتش رو درست به جا یاد بگیری و با آرامش و حس و حضور در اتصال باشی با اون غیب، با اون هو، لحظاتی میتونی اعتباری بودن این جهان رو حس کنی. چون چنان سرخوشی و حظی به تو میده، چنان وسعت و غنایی رو تجربه میکنی که وقتی چشم باز میکنی این جهان فقط تراکمه، محدودیته، کهنگیه. تو تونستی انرژی حی رو زندگی کنی و همین تجربه حی مرده بودن این جهان رو بهت ثابت میکنه. مرده ای که از بی جان و روح بودنش، از مرده بودنش بی خبریم و شده نهایت آمال و آرزوی ما، نهایت طلب و خواسته ما، نهایت لذت و بهره ما. این اتفاق برای هر کدوم ما افتاده باشه، مشغول روز مرگی هستیم، نه زندگی. جایزه بزرگی تو اتصال، تو قرارهای عاشقانه، واجباتی که خداوند قرار داده هست. ولی شیطان تونسته از ترفندهای مختلف یکیش به اسم روشن فکری بین ما و خدای عالم کدورت ایجاد کنه، قهر باشیم. و اولین حربه قهر اینه که به حرفش گوش نکنیم، تکالیفی رو که واجب کرده اجرا نکنیم و نتیجهش فقط بی‌بهرگی خودمونه. و شیطان چه حظی میبره که فرزند خدا رو میبینه که در توهم دانستگی و آگاهی رزق عالی خودش رو بند آورده. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. این بیت خیلی حرف داره. شیر نقاشی شده رو پارچه رو دیدی؟ وقتی باد میاد حرکت میکنه، اون جان و حیات و قرش شیر واقعی رو نداره. ما ها از جنس آگاهی هستیم. اطلاعات، آگاهی که روی ذهن ما سوار میشه، نوع حرکت ما رو مشخص میکنه. آگاهی و اطلاعات هم به من حرکت میده. حالا فکر کن این آگاهی و اطلاعاتت ظاهر بینی باشه، همسو با ذات الهی نباشه، با حقیقت یکی نباشه، حرکت تو چه حرکتیه؟ ما حزب بادیم. حرکت ما رو همون باد مشخص میکنه. باد چیه؟ نوع اطلاعات ما، منبعی که ارزشمندی رو برای من تعیین میکنه، حال خوبم رو تعیین میکنه چیه؟ خوب و بد رو چی برای من تعیین میکنه؟ ذهنم که پر میشه از داده هایی که جامعه به هم میده. جامعه میگه فلان عمل زشت و قبیحه، من اگه انجامش بدم شرمسارم. جامعه میگه فلان عمل نشونه ارزشمندیه، من اگر بتونم اون عمل رو انجام بدم خیلی حس و حال خوبی دارم. مثلا جامعه تعیین کرده فلان روز، روز زن یا روز مرد. اگر تو اون روز خاص هدیه بگیرم، دیگران با هم برخوردی که من تشخیص میدم ارزشه بکنن، حالم خوبه. ولی اگه این اتفاقا نیفته حالم بده. یه روز روز عزاست، یه روز روز عید و شادیه. دقیقاً بردگی رو دارن به ما سعادتمندی معرفی میکنن. و افسوس و حیف اگر کسی چشمش به این قضایا باز نشه. ماشینت فلان مدل باشه، ابروت فلان مدل باشه، کت و شلوارت فلان برند باشه، فلان رستوران غذا بخوری، فلان شهر و کشور مسافرت کنی، اینا یعنی رستگاری، اینا یعنی حال خوب. طرف تجربه میکنه، میبینه حالش خوب نمیشه، میبینه آرامش و شادی پایدار نداره، میبینه عزت نفس و اعتماد به نفس نداره، ولی باز دوز هم اینا رو میبره بالا. روی ذهن هر چیز ثبت بشه، نفس که مثل یک اژدهای چند سره نسبت بهش یا متمایل میشه یا بیزار میشه و من در شهوت تمایلات و بیزاری هام اسیر میشم اگه با حقیقت یکی نباشم، اگه جامعه و ذهن کل خوب و بد رو برای من تعیین کرده باشه. یه مثال برات میزنم. فکر کن من تو رو دعوت میکنم به مهمونی، با یه غذای بسیار عالی و خوشتم ازت پذیرایی میکنم، خیلی بهت کیف میده، خیلی لذت میبری. یکم بعد میپرسی راستی این گوشتی که تو غذات بود خیلی خوشتم بود، خیلی لطیف بود، گوشت چی بود؟ اگه بهت بگم مثلا گوشت مار یا گوشت موش، چه حالی بهت دست میده؟ روی ذهن تو نوشته شده گوشت مار یا گوشت موش بده، بد طعمه، حال به هم زنه. برای همین نوشته روی ذهنت حتی ممکنه حالت تهوع بهت دست بده. ولی تجربه این که حواست داشت متفاوت از این بود، نه؟ حقیقت کدومه؟ اونی که رو ذهنت نوشته و بدنت به دستورش عمل میکنه یا اونی که واقعا تجربه خودت بوده؟ خداوند آداب، قوانین، تکالیف، راهنماها و کتاب هدایتی رو برات گذاشته که بر اساس اون بتونی با حقیقت یکی بشی. برنامه ذهنیت بشه حقیقت جهان، حقیقت هستی و به تبع تمام مکانیزم تو بر اساس همین برنامه حقیقی حرکت کنه و عمل داشته باشه. ولی برنامه ذهن ما رو اربابان سرمایه داری می نویسن، نه که اونها بخوان در حق ما بدی بکنن. اونا قانون اولشون جذب مشتری و بازاره، نگه داشتن قدرت و ثروتشونه. پایه، اصل، اساس تداوم بازار، ثروت و قدرت اینه که تو برده بمونی، نیازمند و مصرف کننده، خریدار بمونی. پس باید باورهایی به تو القا بشه که احساس ارزشمندی، موفقیت، رستگاری تو بازار خلاصه بشه. تو دوره رفرش جلسه 11 برات توضیح دادم که چطور تو رو اهلی میکنن. اینجا مجالش نیست. اگه دوست داشتی اون دوره رو کامل گوش کن تا از این اسارت در بیای. تو حقیقت زندگی رو نه، آنچه رو که باور کردی داری تجربه میکنی و حیفه اگر باور تو باوری باشه که سرمایه داری رو ذهنت نوشته، ذهن کل به ذهنت تزریق کرده. بی بهره خواب از این عالم گذر میکنی، یه عمر در خواب، در توهم. پتانسیل حرکت تو این بیت چی نامیده شد؟ باد. باد وجودی که تو قبولش داری و ازش داری نیرو برای حرکت تو این هستی میگیری. اگر ایمان تو به گفته های جامعه و ذهن کل باشه، داری از اون انرژی میگیری. اون داره تو رو مثل یه شیر روی پارچه حرکت میده. اگر ایمانت به الله، به پروردگار، به رب العالمین باشه، اون داره تو رو توی جهان طبق طرح الهی حرکت میده. یه ناپیدایی داره حرکت ما رو هدایت میکنه. امیدوارم که آن ناپیدا پروردگار باشه. حملشان پیدا و ناپیداست باد. آن که ناپیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست. هستی ما جمله از ایجاد توست. بدنی که داری تجربه میکنی، نفسی که میکشی، برخورداریات، همه از وجود همون هو، الله نشأت میگیره. از اون وجود آن به آن، ثانیه به ثانیه داره تغذیه و خوراک میگیره. حتی جمادات که به نظر ما میاد ثابتن و مرگ و زندگی ندارن، اگر آنی خداوند لحظه اکنونشون رو تغذیه نکنه، خوراکشون رو نرسونه، ناپدید میشن. جهان، هر حرکتی که تو این جهان باشه با قانونی داره حمایت و هدایت میشه. همه این قوانین، ملائک، کارگزاران، از وجود خود خداوند متجلی شدن، تعین پیدا کردن، حرکت دستت، چرخش چشمت، رطوبتی که این چشم رو نگهداری و محافظت میکنه، رطوبت دهانت، رطوبتی که باید تو گوشت باشه، رطوبت پوستت، همه اینها درجه های متفاوتی داره که آن به آن، نفس به نفس داره نظارت، حمایت و حفاظت میشه. یک آن، یک درجه از این نظارت و حفاظت و حمایت کم و زیاد بشه، تو میتونی تغییر بدی؟ میتونی درستش کنی؟ این یعنی باد ما و بود ما از داد توست. هر چیزی که هست، هر بهره‌ای، هر بودنی، هر شدنی، هر هستی از داد بخشش توست. هستی ما جمله از ایجاد توست. حیف که تکراری شده، حیف که حواسمون پرت اون چیزایی که نیست نداریم شده. همین بیت چقدر شوق درون آدم ایجاد میکنه که مشتاق بری به اتصال بیستی، همه چیز رو بود و نبود رو لا کنی و در پیوند، در زوجیت با اون وجودی باشی که سلول به سلول تو رو این لحظه داره حمایت و حفاظت میکنه، رزق میده. بهشت از ازل، از لازمان و لامکان، رضایت بر لحظه بود. آدم و حوا بر لحظه رضایت نداشتن، وسوسه شدن و بیشتر، بهتر، جاودانه تر طلبیدن و همین تر هبوط و جهنم رو شروع کرد. بهشت بهره آگاهانه از لحظه است. آنچه که هست رو ببینی و آگاهانه و هوشیارانه ازش بهره ببری. فکر میکنی فریب شیطان که ما رو از بهشت کشید بیرون چی بوده؟ همین توجه به نبودها، ناخواسته ها، نارضایتی ها. همون بیشتر، بهتر، با کلاستر، به روزتر، خوشگلتره که شیطان داره از طریق ذهن کل و سرمایه داری به ما معرفی میکنه. تو بهشت موندنم مهارت میخواد، آگاهی میخواد که به یاد بیاری. بهشت همین نفسه، همین لحظه است، با هر چیزی که تو این مجموعه سهم من شده. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. چه بیت قشنگی. ما نبودیم، وجود نداشتیم. طعم و لذت هست شدن رو به ما چشوند. ما رو خلق کرد. ما رو مفتخر کرد به شرف حضور در جهان و عوالمش. ما رو مفتخر کرد به چشیدن طعم صفاتش، امکانهای هستیش. و همینطور برخوردارمون کرد از چشیدن طعم عاشقی، مهر و محبت، پیوند. به برخورداریهات نگاه کن، تماشا این آسمان زیبا که هیچ ثانیه با ثانیه بعدش شبیه نیست. نور خورشید، زیبایی ماه و ستاره ها، این چیدمان پربرکت و زیبا، زمین که تو دلش باردار چقدر نعمته و رو سطحش چقدر زیبایی داره. فکر کن بی بهره ترین عالم باشی، فقط یه تیکه نون خشک تو خونت داشته باشی. این تیکه نون که گندم بوده، که آرد شده، که خمیر شده و نان شده، بی خبر از تو لذت نداره؟ لذت هستی نمودی نیست را یعنی همین. یه نون پنیر ساده با سبزیجات کنار کسی که دوستش داری چنان طعمی بهت میده که غذاهای مجلل رستوران به پاش نمیرسه. زندگی یک هدیه است به ما نیستا که هست شدیم تا ازش برخوردار باشیم. به هر کدوم ما شکل و قالب متفاوت و سطح متفاوتی از برخورداری داد، از جسممون بگیر تا زندگی و اطرافیانمون. برای اینکه در شکل‌های متفاوت، سطح‌های متفاوت این بی‌نهایت تجربه کنه، نه تکراری و شبیه هم. زمانی من میتونم طعم عشق و لذت رو ببرم که این تفاوت رو درک کنم، با این تفاوت شروع کنم به تجربه، زور نزنم که این تفاوت زندگیم رو شبیه دیگران کنم. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا نگیر. لذت و برکت که آن به آن جاریه در کاملترین شکلش، ماییم که بر برکت لحظه بسته ایم. این بسته بودن یعنی عدم رضایت به اتفاق لحظه در هر شکل و قالبی که هست. نقل و باده همون اتفاق مقابل توه، چون خداونده که در این شکل ظاهر شده. باید بتونی خدا رو بشناسی در هر شکلی که مقابلته. فکر کن به رسم گذشته که شاهان با لباس ملبس تغییر داده شده می اومدن کنار رعیتشون. این رعیت نمیتونست شاه رو بشناسه و شعف اون لحظه رو از دست میداد. این اتفاق برای ماها وقتی سر سفره‌ایم، وقتی زیر دوش آب حمامیم، حتی وقتی تو بیمارستان یا آسایشگاهیم میفته. همه تجلیات اطراف ما خود شاه عالمه. انصداد، عامل بی‌بهرگی ما، زکام شدنمون بر خوشی و لذت‌های لحظه اینه که فکر کنیم خوشبختی، شادی، عامل آرامش چیزی غیر از اینه که اکنون در اختیار منه. بچه همینجا بگم خیلی حیفه. ما یک وسیله و ابزار داریم برای لذت آن به آن. تحت هر شرایطی که هستیم، خداوند یه چیزی رو در وعده‌های مختلف بر ما واجب کرده و کنار این واجب مستحبش رو هم قرار داده. خداوند بهره از عشق رو فقط به ما داده و ابزار نشرش رو به عالم هم فقط مخصوص ما خلق کرده. و چون میدونسته ما حواس پرتیم، پرت و پلاییم، فراموش کاریم، اون رو به ما واجب کرده. واجب کرده که از عشق برخوردار بشی و این عشق رو به جهان هم هدیه کنی. تو هیچ تجربه‌ای، هیچ برخورداری، هیچ امکانی عشق و آرامش پایدار نیست مگر اتصال با خودش. ما از اتصال، از واجبات بیخبریم. برای همین بی‌بهره‌ایم. اگر لا کردن رو بلد باشی، نگفتن به اون چیزی که داری تجربهش میکنی، اتفاق لحظه، حس حضور رو بیاری، نفسهای هوشیارانه بکشی که بستر زوجیت تو با اللهه و درست آن تایم سر قرار عاشقانه با اون حاضر بشی، قراری که اسمشو گذاشته نماز، ذکر، ادعیه، مراقبه، اعلام درستی به هستی داشته باشی و نیتت به جای برخورداری خودت قرب الهی و واسطه فیض بودن باشه، این شیر آب که مجرای ورود آب به زندگیته، این لامپ که مجرای ورود نور به زندگیته، این خورشید که مجرای نور به عالمه، تو هم میشی مجرای عشق برکت به عالم. اگه شروع کنی اینطوری مخزنت رو از عشق پر کنی، همینطور واسطه عشق و برکت به جهان بشی، وقت از این حالت خواب، رباتگونه، ابهام، توهم، نارضایتی و قهر، بیماری بیرون میای. ما زکامیم، یه میدان منفی اطراف خودمون تشکیل دادیم که این عایق شده، مانع دریافت برکت الهی شده. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. گرفتنی در کار نیست، کریم فقط میبخشه، ذاتش بخشیدنه. مشکل در پذیرا بودن ماست، در حجاب نداشتن و انصداد نداشتن ماست. ما یه بعد روحانی داریم، یه بعد مادی. بعد روحانی ماست که این نقل و می رو دریافت میکنه. بعد مادی تراکم، محدودیت، ظلمت، تاریکه. صبح تا شبت اگه مشغول همین بعد مادی باشی، از جنس تراکم و ظلمت شدی. سخت دریافت میکنی، کم دریافت میکنی. فکر کن برکت الهی مثل آب جاریه. سنگ فقط خیس میشه. آب تا یه حدی توش نفوذ میکنه. پارچه خیس میشه. آب که از جنس آبه تمام باران رو به خودش جذب میکنه. باید از جنس نور و آگاهی و خدا باشی تا بتونی کامل برکت رو دریافت کنی. ما وقتی مشغول خاک و ماده میشیم متراکم میشیم. اتفاقات، برخوردها، مشغله های ذهنی، حس های منفی یه میدان منفی اطراف ما میسازه. اینم خودش یه عایقه که به نسبت اینکه تو حس منفی توش ریختی شبیه سنگ، خاک، پارچه یا آبه. ما از قوانین الهی بیخبریم و همین بیخبری باعث شده حجاب در حجاب، ظلمت در ظلمت، تاریکی در تاریکی اطراف خودمون میدان بسازیم. واجبه که از انواع پاکسازی آگاه باشی و روزمره خودت رو پاک کنی. کامل تو دوره رفرش برای توضیح دادم انواع انسدادها رو، انواع زندانها رو، انواع حجابها رو و نحوه پاک کردنشو. اینجا مجالش نیست. لازمه با خبر باشی. مصرع نقش با نقاش چون نیرو کند. ما نقش هستیم که میتونیم به خودمون شکل بدیم. خداوند این اختیار رو در قالب قوانینش به ما داده. اما یه طرح الهی این خداوند برای جهانش ثابت، پابرجا، قطعی گذاشته. من تا جایی اجازه نقاشی دارم که همسو و هماهنگ و در هارمونی با این طرح الهیم باشه. نقش هماهنگ نباشه، تیر قضا و قدر میاد که من رو متوقف کنه. تیر قضا و قدر که میاد جا داره که این بیت رو زمزمه کنیم. من گرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. خدایا در حد کرم و بخشایش خودت با ما رفتار کن، نه در حد گمراهی و ناتوانی ما. خطاهای ما هر چقدر بزرگ باشه در مقابل کرم بی نهایت تو ناچیزه. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. از بد و آفرینش که هنوز من به این عرصه پا نذاشته بودم، تو نیاز اکنون و آینده من رو تشخیص دادی و هر آنچه نیاز این سفرم بود با من همراه کردی. من نمیدونم فردا، پس فردا، سال دیگه نیازم چیه، ولی تو همه رو میشناسی، آماده کردی. به ادویه ها و چاشنه های غذات نگاه کن. از شروع خلقت، از مهبانک، اون ذره که منفجر شد، هی تبدیل شد و تبدیل شد در انواع مختلف گیاه تا رسید به این لحظه در کاملترین شکلش، شد ادویه غذای تو. این که اسم تو روی چند تا گیاه، چند تا میوه است، شعف به تو نمیده؟ دونه ای که از لازمان و لامکان مسیرش مشخص شده تا خونه تو، بدن تو، کام تو. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. خداوند علیم و قدیر روی هر ذره تو حافظش طرح الهیش رو نوشته. یک هوشمندی عالی حرکت تمام ذرات رو داره هدایت میکنه. این زمین که منشأ برکت برای ما، از چسبیدن گرد و غبار فضا ساخته شده. حالا تجسم کن چه میزان گرد و غبار هوشمندانه جهت مشخص داشتن. به همین کهکشان نگاه کن، بی نهایت سیاره، ستاره، کهکشان کنار هم توی مدار مشخص، درجه مشخص، بدون خطا داره هدایت میشه. از لحظه مهبانگ تمام ذرات طرح الهیشون، نقشه تکاملشون مشخص شده. مثل یه بچه توی شکم آن به آن در رحم رشد برای مرحله بعدیشون در حال تکاملن. آن به آن عزرائیل داره سور مرگ لحظه قبل رو میزنه، اسرافیل سور تولد لحظه جدید رو. هستی هر نفس مرگ و تولد داره. جهان مثل یک نقشه، یک نقاشی که هیچ ذره‌ای نمیتونه جدا متفاوت از حرکت قلم پروردگار برای خودش تعیین حد و حدود داشته باشه، به جز انسان که اونم تا یه جایی اجازه داره. وقتی آسیب رسان شد، وقتی بیمار شد و باعث بیماری پیکره شد، هستی به عنوان ظالم اون رو شناسایی میکنه. وجودی که در ظلمت بیخبره، خلاف جریان داره حرکت میکنه، تیر قضا و قدر اون ظالم رو میزنه. هرچقدر ظلمت و بیخبری بیشتر، تیر قضا و قدر هم بیشتر. و بهت بگم، اونا که معتقدن گناه داریم، مظلومیم، ظالمترین عالم هن. در گمراهی هن. ظالم یعنی کسی که بیخبره، گمراهه. عزای خداوند در دستهای مختلف بندگانش صد راه این وجود در ظلمت ظالم قرار میگیره. و این بنده خدا به جای اینکه صدای خدا رو در دستها و اتفاقات اطرافش بشنوه، تازه به شکایت و غر زدن و اعتراض و دادخواهی میره به درگاه خدا. هر چقدر در رنج و سختی بیشتری هستی، بدون ظالمتری، یعنی بیخبرتری، داری خلاف جهت حرکت میکنی و این تیرها برای اینه که به تو جهت درست رو بده. ما با حالیم، با وجود این همه تیر همچنان خلاف جهت حرکت میکنیم و میریم سراغ ادعیه و ذکر و اتصال که خدایا کمک کن من همچنان خلاف جهت حرکت کنم، این آدم رو حسب کن، اون اتفاق رو تغییر بده تا من خلاف طرح الهیم حرکت کنم. تو ایموجی ها یه شکلک تعجب داریم، من فکر کنم کائنات صبح تا شب اونجوری داره به ما نگاه میکنه. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. تو کارگاه نساجی پارچه در مقابل سوزن نگارگر کارگاه هیچ قدرت و اختیاری نداره، تصمیم گیرنده نیست، نقشی رو که روش ثبت میشه میپذیره. شاید این بیت ها به نظر جبر بیاد، ولی به اینم فکر کن که ذهن کوچیک ما تشخیصی نداره و حزب باده، بر اساس حقیقت پیش نمیره. ذهن کل، وسوسه های شیطان داره روش اثر میذاره. اینکه تشخیص میده چی خوبه چی بده جای شک داره. فکر کن خداوند باغبان عالمه که تو رو به باغش دعوت کرده. تو بهتر میدونی گل خوشبوش، میوه رسیدش کجاست یا باغبان. تسلیم باشی بهتره یا اینکه خودت هی تو این باغ بچرخی. هر جزی تو این عالم درست سر جاشه. اگر تسلیم به این قضیه باشی، بهترین بهره رو میبری. خود شاه عالم برات دستچین و گلچین میکنه. ما باید به جای زور زدن الکی سطح آگاهی ارتعاشمون رو بالا ببریم. این با شکرگزاری، پاکسازی و عمل طبق قوانین پیش میاد. هر سطح ارتعاشی یعنی یه میزان برخورداری از این هستی. حالا اگه تو تمام تلاشت رو بکنی در اتصال، در اجرای قوانین بهترین خودت رو نشون بدی، بهترین عالم رو هم دریافت میکنی. نمیشه که یه وجودی ارتعاشش رو برده باشه بالا و تو سطح پایین محله های کائنات زندگی کنه. یه نکته مهم که تو بیت بعدی به توجهت میاره. گاه نقشش دیو و گه آدم کند. گاه نقشش شادی و گه غم کند. از شیطانش گرفته تا دزد و قاتلش، تا معلم و مهندس و دکترش. از ساقی مواد مخدرش تا مربی فلان باشگاه و فلان جلسات عرفانیش. همه نقش هایی که خداوند به ما داده. هر کدوم ما ساقی، منبع یه صفت و تجربه هستیم. و تک تک ماها حریف تمرینی شخص مقابلمون هستیم. خداوند صفات جمال و صفات جلال داره. تیرگی و نور در هم آمیخته است. به چارت تولدها که نگاه میکنی، ترکیب انرژی آسمان جوریه که یه نفر انرژی قتل، یه نفر انرژی بیماری‌های خاص، یه نفر مرگ زودرس، یه نفر شهوت رو با خودش میاره. نه اینکه این شخص محکومه که فقط همین شکل رو تجربه کنه. کنار این انرژی که با خودش داره، مربی آن به آن ندا میده. مثل کسی که استعداد خطاطی، نوازندگی یا صدای زیبا و گویندگی و آواز خواندن رو با خودش میاره. همه اینها نیازمند کسب آگاهی، تمرین و به مهارت رسوندن استعداد رو داره. یادمون نره، خداوند داره بی نهایت صفات جمال و جلال خودش رو تجربه میکنه. از اسفل و سافلین در ظلمت ترین حالت شروع کرده رو به کمال. کسی که انرژی دزدی، قتل، دروغگویی در خودش داره، قراره با مربی هایی که سر راهش قرار میگیرن اون رو به تعادل برسونه. از ظلمت اسفل و سافلین به نور عالم بالا هدایت بشه. یه اشتباه بزرگی که ما میکنیم اینه که سرمون رو از کلاس خودمون برمیگردونیم به کلاس‌های دیگه، یا حسرت میخوریم برای زندگی‌های دیگه، یا قضاوت و غیبت و تهمت داریم. هر دوتای این یعنی سنگین شدن بار انرژیایی ما، سنگین شدن بار کارمایی ما، سنگین شدن میدان انرژی ما، پر شدن مخزن‌های منفی ما. مثل یک سلول سرطانی آلارم بیماری به پیکره الهی میدیم. سلول سرطانی باید متوقف بشه، قرنطینه بشه، سمزدایی بشه، درمان بشه. هر ویژگی اخلاقی منفی که در ما باشه، هر میدان منفی که ساخته باشیم، هر مخزنی که پر از سم کرده باشیم، همینطور تو اتفاقات باهاش برخورد میشه. خیلی از توقف‌های زندگی تو به خاطر اینه که تو تبدیل شدی به یک سلول سرطانی تو پیکره الهی. تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. در جنگ بدر پیامبر و اصحابش بر سپاه مقابل پیروز شدن و خیلی شاد. خداوند در سوره انفال آیه 17 متذکر شد این پیروزی در اصل از آن منه. تیر انداز واقعی خود من بودم. خود من تیرهایی رو که شما پرتاب می کردید هدایت کردم. خداوند در تمام اتفاقاتی که روی عرضش می افته دست داره. اونجایی که تو به مقام و منصبی می رسی خودش تو رو هدایت کرده. راه ها رو برات باز کرده. کارگزاران و قوانین حمایتت کردن. چون طبق طرح الهیش حرکت کردی. هر تیری که انداختی برات رسوندن به هدف. حالا اونجا که در ظلمت هستی، نیاز به هدایت داری، خلاف جهت داری حرکت میکنی، داری تقلید میکنی، زندگی تکراریه، از طرحی که باید توش حرکت کنی میای بیرون، دست هایی که دارن سمت تیر میندازن اونا هم دستای خدا. خوب که دقت کنی تمام تیرهای خدا درست پرتاب میشه و درست به هدف میخوره. چه اونجایی که پیروزی تو رو در پی داره، چه اونجا که شکست تو رو در پی داره. هر دو سمت و سو پرتاب کننده ی تیر خود خداست. این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. معنی رو که میخواد بهش اشاره کنه حسش کردی، این که خداوند در همه اتفاقات دست داره، عامل اونه و اون هوشیارترین و آگاهترینه. حکمت هر اتفاق رو خودش میدونه. اگر متوقف شدم یا اگه دارم پیش میرم و به هدفم میرسم، هر دوتا حمایت و حفاظت خداوند رو داره. هیچ کدومش به ضرر من نیست، جایی اگه ضرر باشه دستهای خدا میرسه و درمان میاره. جبار خدای قاطع جبران کننده است. مزد هر حرکت رو میده. اگر به خسارتی متوقفت کرده، به محض اینکه آگاه بشی درسش رو بگیری جبران میکنه در حد کرمش. اگر حرکتی بر طبق طرح الهی همراستا همجهت و هماهنگ با هستی داشته باشی در حد کرمش پاداش میده. با خبر شدن از این موهبت یه اشک شوق درون ما جاری میکنه که اون ظلمت و آگاهی اشتباه قبلی رو که قهر می آورد، طلبکاری می آورد، می شوره و از جان بیرون میاره. جان رو نورانی می کنه. خداوند از زبان مولوی داره جبر و اختیار رو برای ما توضیح میده. دلیل این که یه جا متوقف میشیم، زندگیمون پیش نمیره، طبق میل و خواسته ما نیست و یه جا پیشرفت عالی داریم و لذت و شوق هست. بعضی نقش هایی رو برداشتن که در چشم ما سخیفه، بعضی هم نور و برکت عالمشون شدن، بعضی در زندگی های کم درآمد بیماری های صعب العلاج مشغول تجربه هستن، بعضی در پیشرفت ها و پست های آنچنانی. همه چیدمان مهره شطرنجه که خداوند این چیدمان و نقش رو به قلم خودش ایجاد کرده. نه از موقعیت خاصی که داریم مغرور بشیم، نه حسرت موقعیت خاص کسی رو بخوریم، نه برای دیگران دلسوزی کنیم، نه پشت سر دیگران غیبت و تهمت و بدگویی داشته باشیم. این جهان به قلم پروردگار کشیده شده، مهندسی خود خداونده و در اصل خود خداونده که داره تمام تجربیات رو نظاره و حمایت و هدایت میکنه. وقتی میری تو قالب بدگویی، غیبت، غر زدن، شکایت، اعتراض، در اصل داری غیبت خود خدا رو میکنی. برکت باشه این نشست شیرین و معانی گرانبهایی که به توجهمون اومد. رسیدیم تا بیت 607. طبق رسممون فرصت میذاریم برای مرور، تمرین و زندگی کردن این معنی و نشرش به توجه دیگران هم آوردن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.